والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
باز هنگامه ماتم شده ای شاه غریب، دل دیوانه پر از غم شده ای شاه غریب. کربلا گفتم و اوضاع دلم ریخت به هم، کربلا قبله عالم شده ای شاه غریب. آه سقا چه کند با آتش اهل حرم، آب در خیمه تان کم شده ای شاه غریب. رفت و برگشت ولی کاش نمی دید اصلا، چقدر از بدنت کم شده ای شاه غریب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم تسلیت میگم ایام سوگواری سید سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو، و بسیار خوشحالم که از روز شنبه با ما همراه هستید با برنامه کمربندی گفتگوی فرهنگی که به مناسبت گرامی داشت هفته دولت بخش‌های مختلف دستگاه‌های فرهنگی و هنری دولت رو در حقیقت به بحث و مناظره و مداقه و رصد می‌گذاریم. آنچه امشب شنیدنی میشه بررسی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالیت‌هاش در حقیقت هست، اداره با شاخه‌های مختلف فعالان عرصه فرهنگ و هنر، چیزی حدود 12 زیر شاخه‌ای که در این عرصه حضور دارند. و البته در این ایام در کنار سوگواری‌ها و عزاداری‌هاتون اگر دستی به دعا برمی‌دارید، امید که مرغ آمین برای تک تک دعاهای شما اجابت رو با خودش به همراه داشته باشه، و البته عزیزانی که طی این مدت گرفتار ویروس کرونا هستن را از دعای خیرتون محروم نسازید. مطابق رسم معهود و سنت همیشگی با شهاب دارابیان، نویسنده پژوهشگر و منتقد عرصه فرهنگ و هنر، به عنوان یکی از کارشناسان ثابت برنامه گفتگوی فرهنگی همراه هستیم. وقتت به مهر و به میل خوش آمدید. تسلیت ایام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند و بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، ایام رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که شنوندگان عزیز از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند در این دوران کرونا سعی و سلامت باشن.
امید دو کارشناس عالی مقام، دو عزیز دوست و بزرگوار شرف حضور دارن در استودیو. خیر مقدم میگم به عالی مقامان جناب دکتر سید امین معیدی اصفهانی، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و البته از دوستانی که دست گرم بر عرصه کارتون و کاریکاتور داره. وقتتون به میل و بهشت، خوش آمدی. تسلیت ایام.
سلام عرض کردم آقای خرمیان عزیز، من هم سلام و احترام دارم به شما و مخاطبان فرهیخته و ارجمند رادیو فرهنگ و
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، عذرخواهی میکنم، ببخشید.
اختیار
و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت سید الشهدا و اصحاب وفادارش و ملتمس دعای خیر مخاطبین هستیم برای مرزا بیماری کرونا، انشالله که همش مناسب عافیت باشه.
انشالله سپاس از دعای خیرتون. دو دیگر عزیز عالی مقام جناب اردشیر میر منگره، معاون هنری اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. قربان، وقت شما هم به میل و بهشت، خوش آمدی. تسلیت ایام.
ممنونم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون در رادیو گفتگو و خدمت مخاطبان و شنوندگان خوب برنامه.
بی‌نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار. مقدمه ای رو از زبان شهاب داراویان بشنوید، بحثی رو من به عنوان سرآغاز آغاز خواهم کرد و گفتگو رو پی خواهیم گرفت. شهاب جان،
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. این هفته قراره که بررسی کنیم وضعیت عملکرد دولت رو در هفته دولت. بدون شک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اصلی فرهنگ بله. کشور ماست. در روزهای گذشته یک سری زدیم به سایر معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عمل کرده بخش هایی از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بررسی کردیم، اگرچه من خودم با این تقسیم بندی هایی که در معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست کمی مشکل دارم. یکیش همینه که چرا نباید مثلا بخش سینمایی زیر مجموعه معاونت هنری باشه، یا اتفاقاتی بله. که در حوزه معاونت فرهنگی داره رخ میده. امروز قراره که بریم سراغ معاونت هنری، یکی از معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از بخش های مختلفی مثل اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر موسیقی، دفتر برنامه‌ریزی و آموزش های هنری، کارگروه مد و لباس، اداره کل هنرهای تجسمی و یک فرهنگسرا هم در تهران دارن که فرهنگسرای نیاورانه، که انصافا عملکرد بسیار قابل قبولی داشته در سالهای گذشته. و امروز قراره که درباره این معاونت گفتگویی داشته باشیم و صحبتی بکنیم.
قطعاً بسیارم عالی. من با اجازه جناب آقای میرمنگر بحث رو با جناب آقای معیدی آغاز میکنم و البته این خبر رو هم بدم، امروز نشست کارگروه جشنواره تجسمی فجر بود. برخی از خبرهای داغ این رویداد و علاوه و علارغم تاکید سعید اسلامزاده مدیر محترم روابط عمومی اداره کل تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دوستان درباره این قضیه نپرسید، ما قطعا میپرسیم، این رو اعلام میکنم و سعی میکنم یک سری اخبار داغ رو در حقیقت بگیریم. وقتی درباره عرصه هنرهای تجسمی صحبت میکنی، با بخش مهمی از آنچه که با تار و پود زندگی ما تنیده شده مواجه هستیم. لحظه ای که چشمامون رو صبح از خواب باز میکنیم، از آن چه در منزل ما هست، از تابلوی نقاشی که ممکنه به دیوار باشه، از طراحی جلد کتابهایی که در قفسه کتابخانه ماست، تا زمانی که وارد خیابان میشیم. هرچند این روزها کمی تلواسه داریم برای این رفت و آمد و جلوگیری میکنیم از رفت و آمدهای غیر ضرور، آنچه که عنوان مبلمان شهری یا زیبایی شناسی شهری است، همه اینها زیر مجموعه فعالان عرصه هنرهای تجسمی است، از سفال و نقاشی و گرافیک گرفته تا بحث میناکاری و تذهیب و عکاسی و خوشنویسی و البته بخش های دیگر. جای آقای راد رو هم خالی میکنیم، ایشون قرار بود که استاد امیر راد در حقیقت در خدمتشون باشیم، عزیزی که طی جشنواره دو سال پیش تجسمی فجر بخش هنرهای نوین رو در حقیقت نمایندگی میکردن در قامت دبیر. شمای کلی رو جناب معیدی عزیز از فعالیت های هنرهای تجسمی بفرمایید، به ویژه در حقیقت اداره کلی که پیشتاز هست و قطعا خواهد بود تا زمان برگزاری جشنواره تجسمی فجر به واسطه شیوه متفاوت ارائه آثارش در فضای مجازی و تونسته دست بالایی رو در این عرصه در ایام کرونا هم داشته باشه. در خدمت
خواهش میکنم. متشکرم. من اجازه میخوام از آقای میرمونگره که بحث رو در رابطه با اداره کل هنرهای تجسم همونطور که شما فرمودید شروع بکنم و اگر آقای خرمیان پر روی منو ببخشید، من اجازه میخوام یک فرصتی هم از شما بگیرم که در رابطه با دو تا موضوع کلان برنامه ریزی در معاونت هنری که طبیعتاً
حتما
تجسمی هم از او تأثیر خواهد پذیرفت صحبت
من این قول رو به شما خواهم داد که این وقت در اختیار شما هست. به هر حال سمت اصلی شما در کنار یک فعال در عرصه هنر تجسمی، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری است و قطعا این زمان در اختیار شما هستش.
ممنونم. من جناب خرمیان، اتفاقا امروز بعد از ظهر خدمت آقای میرمونگره بودیم برای موضوع اساسنامه انجمنهای تجسمی مفصلی داشتیم. من خدمتشون عرض کردم، گفتم من توی برنامه‌ای که افتخار حضور در اون رو پیدا کردم و آقای خرمیان به من لطف دارن، در جایگاه یک زینف یا علاقمند هنرهای تجسمی صحبت خواهم کرد و اجازه بدید من منصفانه حضورتون عرض شود که عملکرد اداره کل هنرهای تجسمی رو بررسی بکنم و امیدوارم شما و مخاطبینتون هم انصاف من رو تایید بکنید بعد از این گفتگو. به حضورتون شود من تصورم اینه که اداره کل تجسمی در 3 سال اخیر یعنی از سال 96 به بعد، زمانی که آقای مظفری متصدی امر شدن در این موضوع، 3 مزیت یا 3 ویژگی به زعم من به عنوان یک علاقمند هنرهای تجسمی ویژگی خاص داشت. اول اون موضوعی که شما اشاره فرمودید، یعنی این که اداره کل تجسمی توانست مخصوصا در ایام کرونا از فضای مجازی به خوبی استفاده بکنه و با یک سری رویدادهایی که در فضای مجازی تعریف شد، یه سری تولیداتی که در فضای مجازی ارائه شد، یه سری پژوهش‌هایی که در فضای مجازی به منصه ظهور گذاشته شد، با ارائه آثار ارزنده موزه هنرهای معاصر در فضای مجازی مخاطبین خودش رو جلب بکنه و به نوعی این ایام رو کمی قابل تحمل تر بکنه با استفاده از ابزار هنر. این فکر میکنم یک امتیاز بزرگ بود. دومین امتیاز بزرگ که حالا آقای میرمونگره قطعا بیش از من اطلاعات دارن و میتونن گزارششو بدن، این است که موزه هنرهای معاصر با همه مشکلات و تعمیراتی که داشت و مسائلی که داشت، انشالله تصورم اینه که در روزهای اخیر بازگشایی خواهد شد. این به زعم من کار بسیار بزرگی بود و شجاعت میخواست که یک مدیر کلی بیاد و یک زمان طولانی موزه رو تعطیل بکنه و رویدادهای او رو تعطیل بکنه به خاطر اینکه یک بازبینی و تعمیر اساسی لازم بود توی موزه هنرهای معاصر انجام بشه و شاید این تلقی این بود که خب رویدادی برگزار نمیشه و ضعف مدیر کل تلقی بشه، اما من تصورم این بود که موزه هنرهای معاصر بعد از این چندین سال با توجه به گنجینه ارزندش لازم بود حتما تعمیرات اساسی و زیربنایی درش انجام بگیره که من تقدیر میکنم از این اتفاقی که افتاد. و سومین موردی که برای خود من جذاب بود آقای خرمیان عزیز این بود که جشنواره‌های فجر توی حوزه تجسمی به نظر من با حضور و به اصطلاح همکاری مؤثر هنرمندان و اهالی هنر، مخصوصا صاحبان گالری ها، رونق بیشتری پیدا کرد و از لحاظ کیفی و از لحاظ کمی رشد قابل توجهی پیدا کرد و از یک جشنواره معمولی به یک جشنواره بدل شد که امکان دیدن و لذت بردن از آثار برجسته هنری درش فراهم بود. و من فکر میکنم حالا اگر عرض میکنم به عنوان یک کسی که دستی از دور بر آتش داره تو حوزه تجسمی، تصور میکنم این 3 مورد مواردیست که اگر حتی به عنوان تنها عمل کرده اداره کل تجسمی تلقی بشه، به نظرم قابل قبول و قابل تنقید.
بسیار کارنامه موفقی داشته. این رو نه به واسطه حضور شما دو بزرگوار عرض میکنم، به واسطه مداقعه که حداقل طی این 3 سال در خبرگزاری و مطبوعات در حقیقت انجام دادن و ارتباط نزدیکی که افتخار حضوری که توی جشنواره تجسمی جوانان در حقیقت سال گذشته داشتم، مزاحم شما و جامعه ونگره و سایر عزیزان بودم، از نزدیک در حقیقت این رو لمس کردم و تایید میکنم. حالا چون این صحبت قبلش هم صورت گرفته، اینجا هم این اجازه رو از جناب دکتر آشنا مدیر کل محترم اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگیرم که امروز با ایشون که صحبت میکنم در راستای بحث فعالیت ها قیاسی بین فعالیت این اداره کل یعنی هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی انجام دادم و جای جناب دکتر مظفری عزیز مدیر کل محترم اداره هنرهای تجسمی هم اینجا خالی هست. ایشون هم قرار بود در جای ما باشن، متاسفانه مشکلی براشون پیش اومد و امیدوارم که این مشکل هرچه سریعتر سلامتی در حقیقت همراه خودش داشته باشه. بله امید، ممنونم جناب مؤیدی. شما جان در
سپاسگزارم از شما امین خرمی. یکی از بحثایی که این روزها خیلی مطرحه آقای خرمی، بحث اینه که با توجه به شرایطی که ما از اسفند ماه در روش قرار گرفتیم و این بیماری کرونا، خیلی بحث سر برگزاری جشنواره‌های مختلفه و یکی از حالا شاخه هایی که ما میبینیم جشنواره‌های متعددی رو هر سال خصوصا در حوزه جشنواره‌های فجر برگزار میکنه، بخش هنرهای تجسمی.
بله.
این سوال رو آقای میربنگر از شما میخوایم بپرسیم که آیا با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره ما امسال شاهد برگزاری جشنواره‌ها به صورت مجازی خواهیم بود؟
اونجوری که اعلام شده مثلا جشنواره تجسمی جوانان،
من فکر کنم بیشتر ظرفیت رو هم داریم ما در این حوزه،
مجازی برگزار میشود.
برنامه‌ای که ما به اداره کل هنرهای تجسمی داریم یه سری برنامه بله. متداول و به اصطلاح تقویم این اداره کل
بله. بله.
که برنامه های سالانه است، دو سالانه های تخصصیه. خب یکی از برنامه های تقریبا تثبیت شده جشنواره هنرهای تجسمی جوانانه که هر سال به حال یک نوع استعدادیابی شاید بشه گفت، یا این که بله. یک فرصت مطالعاتیه بله. برخلاف خیلی از جشنواره ها که صرفاً مسابقه است و جایزه است و نمایش آثاره، این یک فرصت مطالعاتی و یک گردهمایی برای اون هنرآموزانی که در اونجا از طیف جوانان انتخاب میشن و زیر نظر اساتید هستن. ماهیت این برنامه حضوره، یعنی حضور اساتید و اون هنرمندان در بله کنار هم دیگه در چند روز و ارتباطشون هم با اساتید، هم بهره مندی از اون دانش اساتید، هم در از همدیگه و تعامل که جوانان در نقاط مختلف کشور در یک فاصله سنی نزدیک به هم و با گرایش‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرن و خود این اون حیات چند روزه، اون زندگی که با هم دارن یک فضای خیلی خوشایند بود. به هر حال این برنامه رو هم ما از مراحل برنامه ریزی و سیاست گذاری و انتخاب هیئت‌های داوری و اساتید کارگاه‌ها و همه اینها رو پیش بردیم و در مراحل اول هم مقرر بود که برنامه به صورت حضوری و با همون شرایطش، حتی تدابیری هم در مقابل وضعیت مقابله با این شرایط کرونا انتخاب کردیم که حتی الامکان بتونیم حضوری، از جمله این که این رویدادیه که هر سال در یکی از استانهای کشور برگزار می شده، امسال به خاطر کم کردن تعداد سفرهای شرکت کنندگان که گفتیم همه با یک سفر میتونن بیان تهران، گفتیم امسال میزبان رو تهران میذاریم. بعد از 26 دوره امسال میزبان رو تهران میذاریم، اساتید ستاد به قول معروف اون امکان استقرار اینجا شاید بیشتر باید. باشه، مدیریت نزدیک به ستاد بله. بهتره. حتی این تدبیر رو هم با کمک دوستان و اعضای سیاست گذاری و همکاری بخشای مختلف توی معاونت هنری اندیشیده شد، اما متاسفانه با اوجگیری مجدد این شیوع ویروس کرونا ناچار شدیم که به سمت برگزاری مجازیش بریم و به هر حال قرار شده که با نرم افزارهای برگزاری رویدادهای مجازی بعد از اینکه هنرمندان شرکت کننده در جشنواره انتخاب شدن زیر نظر اساتید برنامه داده بشه، پیش بره و به هر حال در نهایت هم برگزار بشه و خب شرایطیه که ایجاد شده و ما هم
تو مرحله برگزاری است. مثلا من یادم سال گذشته در ایلام که میزبانی میکرد جشنواره تجسمی جوانان رو، در طی اون 4-5 روز کلاس‌ها و کارگاه‌های متعددی برگزار، این کلاس‌ها و کارگاه این بار به شکل مجازی قرار برگزار
به شکل مجازی
حذف شده
نه حذف نشده
بسیاره.
به شکل مجازی بازی اساتید موضوع میدن، طبیعتاً ممکنه تغییرات یا خلاقیت هایی بر اساس نوع رشته
بله.
یا ایده استادها.
فضای عادلانه رسانه‌ای هم ایجاد میکنه، یک فضای عادلانه آموزشی هم ایجاد میکنه برای کسانی که هر سال نمیتونستن در این دوره ها شرکت کنن. حالا خصوصا مثلا وقتی در ایلام داره برگزار میشه، یه عده خاصی میتونن در این کلاس های آموزشی شرکت کنن، ولی من فکر کنم این فرصت رو ما داریم که یک آموزش همگانی در سطح کشور
رو جشنواره گزینشی هست در مرحله اول
پروژه داده میشه.
بله، کسانی در واقع حضور پیدا میکنن که از اون پایه اولیه حداقل خدا باشن. بسیار سپاسگزارم جناب مؤیدی. یه مسئله ای رو تقریبا من تا 5 6 ماه اخیر با اغلب مدیران و معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری کردم. این رو مجید فروغی عزیز مدیر روابط عمومی محترم معاونت هنری هم میتونه در حقیقت بهش صحه بگذاره. چند باری تلاش کردم که با جناب دکتر حسینی معاون محترم هنری درباره این مسئله صحبت بکنم، بنا به دلایل مختلف این مسئله مؤثر نشد. من فرصت رو مغتنم میشمارم، به ویژه اینکه شاید کمتر از دو هفته پیش با آقای دکتر مظفری درباره این مسئله صحبت کردم. یکی از دغدغه‌های جناب دکتر صالحی عزیز وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکل فراگیر فرهنگ هنر و رسانه است. وقتی در حوزه تجسمی نگاه میکنیم، ما با شاخه‌های متعدد اصناف و انجمنها مواجه هستیم که در برخی از موارد به دلیل اینکه در محیط‌های مختلفی ثبت شدن، از وزارت کار گرفته تا وزارت ارشاد در حقیقت انجمنها ثبت شدن، وقتی که درباره تشکیل انجمن فراگیر داره صحبت میشه، برخی از دلخوری‌ها یا دغدغه‌ها رو به همراه خودش داره. با توجه به اینکه به هر حال ما داریم عملکرد دولت رو مورد مداقه قرار میدیم و معاملات هنری تو این زمینه در حقیقت باید بسیار فعال باشه، اگر امکان داره کمی هم درباره با نگاه به انجمنهای مختلف عرصه تجسمی به این تشکیل و تشکل فراگیر انجمن فرهنگ هنر و رسانه یک نقد و نظری داشته باشه.
حتما در خدمتتون هستم. اتفاقا موضوع بسیار مهمی رو اشاره فرمودید جناب خرمیان عزیز. من اگر اجازه بدید من یه بررسی در رابطه با نهادهای صنفی در عرصه هنر خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما الان در واقع سه تا نهاد یا سه تا وزارتخونه دارن مجوز صنف یا مجوز انجمن میده.
درست.
یکی وزارت کشوری که اون NGO ها رو مجوز
بله.
میده.
سازمان های مردم نهاد.
بله، سازمان های مردم نهاد که بعضی از انجمن های هنری اون مجوز رو رفتن گرفتن، مخصوصا تو حوزه موسیقی. یکی مجوز وزارت کار است که مجوز اصناف کارگری یا کارفرمایی رو به متقاضیان میده و یه سری شرایط داره و تعریف اصلی صنف و شرایط صنف همان است که وزارت کار تعریف کرده و مجوز اصلی اصناف به ماها و اصناف همونه که وزارت کار میده.
درسته.
و اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همونطور که مستحضرید در قالب مجوز مؤسسات فرهنگی و هنری تعریفی از انجمن ارائه میده که بر اساس اون ما میتونیم یه سری مجوزهای انجمنهای هنری رو هم از وزارت فرهنگ و ارشاد بگیریم.
درست.
که بسیاری از انجمنهای فعلی در قالب این تعاریف مشخص بله. شده. حضورتون عرض شود تعریفی که بر اساس مصوبه جلسه 520 اگر اشتباه نکنم، بله 520 مورخ 10/4/82 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، چنین تعریفی است که مراکزی که بر اساس ضوابط مشخص مؤسسات توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی تأسیس می شوند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگرند، می توانند اقدام به تأسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه مجمع جامعه انجمن یا سایر عناوین مشابه در سطح استانی منطقه‌ای یا کشوری نموده و بر اساس ضوابط از دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت کنند. این یه بحثه. خود هیئت رسیدگی به عمر مراکز فرهنگی با توجه به تفویض اختیاری که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی بهش شده، اومده این تعریف رو یه مقدار گسترده کرده و بسط داده و در شرایط نامگذاری که به نوعی ضوابط راه اندازی مؤسسات هم هست، گفته که به حضورتون عرض شود که در واقع انجمنها تشکلهای از مؤسسات فرهنگی هستند که بین مؤسسات فرهنگی دیگر که زمینه همکاری مشترک دارن نقش حلقه رابط رو ایفا میکنن و صرفاً به ایجاد همکاری های بیشتر بین مؤسسات عضو مبادرت میکنن و از تصدیگری فعالیت های فرهنگی مؤسسه منع میشن. اینم دومین موضوع. بله. سومین موضوع آیین نامه است که در شورای ساماندهی مجوزها و خدمات وزارتخونه در این دو سالی که به اصطلاح ما روی بحث مجوزها و خدمات کار میکردیم که اگر لازم باشه در رابطه با اون هم گزارش میدم و اگر شما اجازه بفرمایید در خدمتتون هستن، در این آیین نامه جدید تصریح میکنه که اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه برای کلیه مؤسسه فرهنگی از جمله مؤسسه